بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته یه مبحثی رو شروع کردیم که بحثش مقداری اوسع از بحث خودمونه، اما دارای ثمرات بسیار زیادی است. لذا توجه اگر دوستان بهش داشته باشند منافع بسیار زیادی داره. اون بحثم این بود که گفتیم ما در بحث مصداق یک بحث فهم معنای مصداق داریم، یک بحث انطباق مفهوم بر مصداق داریم. تعبیر رو درست بکنم، در باب موضوعات احکام یک فهم مفهوم موضوع داریم، یک بحث داریم در این که آیا این مفهوم بر چه مصادیقی صدق میکنه و آیا این مصداق خارجی ما تابعی از این مفهوم هست یا نه. به عبارت دیگه مثال بزنم، در این که شارع و قانونگذار به ما گفته خون نجسه، سفر قصر صلات میاره، ضرر زدن به مردم باعث زمان میشه، فرض بفرمایید سگ نجسه، خب سگ رو کی باید بگه که این سگ یا نه؟ عرف. خون رو کی باید بگه خون چیه؟ عرف. سفر رو کی باید بگه که سفر چیه؟ عرف. ضرر رو کی باید بگه اصلا مفهوم ضرر چیه؟ عرف. در این که شناخت مفاهیم با عرف تردیدی نیست الا ما خرج به دلیل، یعنی الا جایی که حقیقت شرعیه پدید بیاد، الا این که اساسا خود شارع بیاد از ابتدا بگه من موضوعم اون نیست که عرف میگه، موضوعم یه چیز دیگه است، این حق داره. ولی مادامی که نگفته احاله موضوع به عرف. این هم یه قاعده است، یعنی قاعده عقلاییه، قانونگذار هم همینجوره. البته الان قانونگذارها معمولا سعی میکنن وارد هر موضوعی که میشن اول موضوع رو تعریف کنن، یعنی موضوع رو مبهم اینجور احاله بدن به این که حالا هرچی عرف میگه نگن. مثلا اگه میگن ماشین باید عوارض به پردازد، بلا فاصله توش بیمیزن که مراد ما از ماشین چیه، یعنی ماشین اون وسیله ایست که چیه، تعریفی براش کنیم. ولی اگر برگردیم به لسان ادلمون، و همین الان هم خیلی وقتا قانون ها همینجوریه، واژه ها چون واژه های متفاهم و عرفی است همون معنایی که عرف ازش میفهمه. اما این یه مرحله دومی هم داره. خب عرف به ما گفت سگ حیوانی است که این گونه است، اسب حیوانی است که ساحل است، اما آیا این کار خارجی، این چیز خارجی الان ضرره؟ این چیز خارجی سگه؟ پس ببینید بحثی که در حوزه تطبیق مفهوم بر مصداق داریم یه بحثه، بحثی که درباره فهم مفهوم داریم یه بحث دیگه است. در حوزه فهم مفهوم عرف، اما در حوزه تطبیق مفهوم بر مصداق ملاکیه. این اون موردی است که گفتیم از دیروز که بحث مورد توجه و مورد اشاره است و توسط فقهای قدیم چندان مورد تنبه نبوده به اینکه بهش توجه بدن، به اینکه کیه بحثش بکنن. مطابق تحقیقاتی که بعضی از محققین معاصر انجام دادن، گفتن هر کی یه جور توش حرف زده. دیروز اشاره کردیم، بعضی گفتن ملاکش خود فرده، یه عده گفتن ملاکش عقله، یه عده گفتن ملاکش عرفه، اما عرف غیر تسامحی، یه عده گفتن ملاکش نه عرف خاصه یعنی عرف متدینین، یه عده گفتن ملاکش اونجا کارشناسه. یک تشتتی گفتیم از این حیث در اقوال وجود داره. خود اون کتاب عقل و عرف که فقه و عرف که مورد بحث قرار گرفته، یه راه حلی ارائه میده و ایشون میگه این راه حل ما مبتنیه و چهار اصل، این چهار اصل داشتیم میخوندیم. اصل اولیش اینه که گفتن آقا در هر قضیهی که این قضیه یک قضیه قانونیست، اگر قرینه خاصی نباشه موضوع ما اون مصداق خارجی واقعی است. یعنی اگه من به شما میگم از سگ احتراز کن، یعنی اون چیزی که در خارج سگ است. اگر به شما میگم از خون احتراز کن، آن چیزی که در خارج خون است. اگر به شما میگم از آب مصرف بکن، یعنی آنچه در خارج آب است. این نکته اول توجه بکنیم. قانونگذار ممکنه قیوداتی رو در ضمن موضوع خودش اخذ کنه، ولی این موضوع وقتی اخذ شد دیگه یعنی مصادیق خارجیش. پس این اصل اول که پایه و اساس اصلی داستان همینه، یعنی اینو اگه بهش توجه بکنیم تقریبا بقیه مسائلم رو همین سواره. باز توجه میدم چون میدونم این باعث گمراهی میشه. وقتی که ما به شما میگم آقا انسان رو اکرام بکن، اینجا این که مفهوم انسان چیه، اصلا تعریف انسان چیه، این عرفیه. اما خب من همون مصادیق واقعی آن چیزی که عرف انسان میداند را میخواهم. این مرحله دومه. مفاهیم یک مجازی نباشه، دوم من همه مصادیقش باشم. وقتی از اول میگم همه مصادیق را میخواهم، ولی اگه بخشی رو بخوام بخشی رو نخوام، تو باید تو موضوع هم قید بزنم. اگر من به شما گفتم آقا به مرد دو برابر زن ارث برسه، من میگم مرد عرفی، اونی که عرفن میگن مرد، اما این که عرف به که میگوید مرد تمام معلوم شد، حالا مصادیق واقعی خارجیش مد نظره. دو اصل دوم، این که هر نهادی رو شما گفتید که متصدی تطبیق و تعیین اون طبقه، توجه به این داشته باشیم که این موضوعیت نداره، طریقیت داره. یعنی چی؟ یعنی اینها برای تشخیص مصداق واقعی هست، اما اگر جایی به عللی خطا کردند، اشتباه کردند، اشتباهشون حجت نیست. یه مثال میخوام بزنم، مثال عرفی ساده، ببینید این یعنی چی. من الان به شما میگم آقا شما برو یه حیوانی به نام دردویس، برو این دردویس رو شکار کن. شما به من میگی آقا من از دردویس نمیدونم این چی. میگم برو اهالی روستای مثلا عبدالآباد از اونا بپرس دردویس یعنی چی چی. شما خودت هیچی دردویس نمیدونی همیشه. میری اهالی روستا رو از اون میسی دردویس یعنی چی؟ اونا هم به شما میگن دردویس یه چیزی از روباه بزرگتر، از گرگ کوچکتر. این فهم اونا از دردویس حجت تمام. حالا میری شما اونجا این اهالی روستا میرن یه حیوانی میارن، شما میبینی آقا این از روباه کوچیکتره، در حالی که دردویس طبق تعریف خودشون از روباه باید بزرگتر باشه. اونا میگن آقا ما به این میگیم، ما این رو هم دردویس میدونیم. شما میگید طبق تعریف خودتون دردویس برای صدق نمی کنه. میگن آقا ما این چیزها رو تسامح میکنیم. اینجا شما تخطئه‌شون میکنیم، یا آقا اشتباه میکنیم، یا تعریفتون رو درست کنید، یا اگه تعریفتون رو درست نکردید مصر رو تعریفتون بودید، این اشتباه، این دردویس نیست، دارید مجازن میگید دردویس. مثال حالا ساده تر بازاریشو بزنید. الان اگه من به شما گفتم آقا شما 5 کیلو برنج بر من بیا، شما میگی کیلو یعنی چی؟ میری از مردم میپرسی، مردم میگن آقا کیلو یعنی 1000 گرم. میگی 5 کیلو یعنی چی؟ میگن 5 کیلو یعنی چیزی که معادل با این سنگ 5 کیلویی. فهم معنای کیلو رو با عرف میکنی، فهم 5 کیلو رو با عرف میکنی، درست. بعد میری میگی خب 5 کیلو به من بده، میری طرف کشید 20 گرم از 5 کیلو کمتر، 200 گرم بیشتر، میگی آقا این 5 کیلو نبود. میگه آقا برو چیکار داره، 10 تا بالا 10 تا پایینش که مهم نیست. اینجا او در تطبیق، در تطبیق داره مسامحه میکنه. اینجا شما تخته‌اش میکنی. پس ببینید، یک، اون نهادی که شما گفتید کارش کار تطبیقه، موضوعیت نداره حرفشان، طریقیت داره. طریقیت برای چی؟ برای رسیدن به مصداق واقعی دقیق برای مفهومی که عرف تعیین میکنه. درسته مفهوم رو عرف تعیین میکنه، ولی مصداقش باید مصداق دقیق باشه، مصداق معین باشه، مصداق مشخص باشه. اگر لذا ثمره این بس کجاست؟ ثمره اینه، اگر لو فرض که ما به هر علتی علم به این پیدا کردیم که این نهاد، حالا عقل، عرف، کارشناس، هرچی داره در تشخیصش اشتباه میکنه، ما در این صورت حق داریم به او بگیم آقا ما به عقل تو عمل نمی کنیم، خودمون به عقل خودمون عمل. اصل 3 که ایشون گفته، وقتی گفتیم ملاک شناخت واقعی است، وقتی گفتیم ملاک مصداق واقعی است، اون وقت طبیعی است که هر کسی، هر نهادی، هر چیزی که دقیق تر تعیین میکنه او ملاک میشه. لذا مثلا اگر ترازو دارید میکشید، اون ترازویی که دقیق تر میکشه وزنو، او ملاک قرار میگیره. چرا؟ چون موضوع حکم واقعه، واقع معینه، ما باید به اون واقع معین با دقت بیشتر برسیم. بعد اونشون میگن و هرچی میگردیم میبینیم نه عقل، نه فقیه، نه کارشناس، نه تشخیص فردی، نه عرف عام، هیچ کدوم موضوعیت ندارن، نتیجه گیری که میکنن اینه که ما وقتی میریم ببینیم عرف عام دقیق تر از همه تعیین میکنه، لذا خود عرف عام نهادیست که باید تطبیق رو هم فهم بکنه. بعد میگن یه عده میگن که عرف عام اشتباهاتش خیلی زیاده، در حالی که ما برعکس معتقدیم عرف عام کم اشتباه تر از همه است. کمترین اشتباه رو عرف داره، معمولا تک تک آدم ها اشتباهشون بیشتر. به نظر من میرسه این سخن اصل تنبهش به مسائلش خوبه، اما یه اشکالات جدی درش هست. اولا ایشون یهو در نتیجه گیری میگن هم عرف عام نتایجش دقیق تره، هم ساده تر و دسترس تره، در حالی که ما قبلش ساده تر و در دسترس تر بودن ملاکمون نبود، که حالا بگیم هرچی ساده تره بهتره، ساده تر جز ملاکات نبود یا وارد ملاک شد. در ثانی که میگه عرف عام دسترس تر از خود آدمه، خب اگه شما بگی خودت تشخیص بده، خودمون خیلی قابل دسترس تر هستیم از عرف عام. از ابتلازاله که بنده های این مسئله به صورت جدی محل تردیده، که من ننوشتم دیگه این از اینجای بعدش شد، علت این که حالا میگم چرا این رو از بحث ما خارج میکنه، یکی هم مواردش خلط بین عرف عام و خرد جمعیه. ببینید عرف عام رو شما ممکنه با یه نفر کشف بکنید، یعنی همین الان شما میگن آقا دردویس یعنی چی؟ شما میره تو کوچه از دو نفر میپرسی آقا دردویس یعنی چی؟ همین همه مردم همین رو میگن دردویس دیگه. اما خرد جمعی نتیجه همه فکر هاست، یعنی شما برای از همه آدم ها نظر سنجی کنید، اون جمع‌بندیش رو بیارید بگید. اگه مراد اونه، بله اون دقیقه، ولی اون مثلا در دسترس نیست، خیلی کار سختیه. اینکه الان ما مثلا فرض کنید حیوانی پیدا شده، حیوان عجیب الخلقه است، یه جورایی هم شبیه سگ هم شبیه سگ نیست، اینو الان ما بگیم سگ یا سگ نیست، عرف عام یعنی شما بری از همه مردم شهر نظر سنجی کنید آقا سگ یا سگ نیست، سگ یا سگ نیست، مراد اینه، این کسی خیلی کار معضلیه. اگه مراد اینه که از اولین بقالی که رسیدید بگیم آقا این سگ اینا نبگه بله، این از کجاش معلوم که از خود بنده بهتر میگه که بگیم این اصح اقواله. نکته بعدیش کمان که ممکنه در توجه دوستان باشه، در بحث این که بگیم طریقیت داره در موضوع میتونیم بعضا اشکالاتی بکنیم تو مواردش، ولی نکته اصلی داستانشون که میپسندم به نظرم درسته و اصل اوله، اصل اول یعنی این که ملاک واقع خارجیه و این که ما باید به واقع خارجی برسیم، باید مطمئن بشیم به این که این تطبیق بر واقع خارجی استوار شده. این حرف درسته. هر راهی که این رو نزدیکتر میکنه ما رو به این، اینم درسته، اینم خوبه.
باید
اینکه تعریف نداره ازش، نه اون به خاطر اینکه تو دایره مفاهیم گیر کردیم، حالا دقیقا مثل بحث الان ماست. مثالشو میزن، اما ما اصلا این بحث رو برشی مطرح کردیم، حواسای من، ما این بحث رو اصلا برای مطرح کردیم که در بحث مرگ مغزی گرفتار بودیم و در بحث مرگ مغزی داشتیم میگفتیم اینی که هست نمیدونیم مرده است یا نه. اگه مرده ما باید بگیم آقا میشه شما ورش دارید اجزاء رئیسشو، چون برداشتن اجزاء رئیسه از مرده جایزه، خب میگه مرده است. اما اگه نه نمرده، در این صورت برداشتن اجزاء رئیسه از این فرد به مرگش منتهی میشه، شما داری با این کار رو میکشی. این سوال اساسی بود، گفتیم هم این سوال تا آخر گریبان همه فقها رو گرفته، لزام فقها دو دسته شدن. خب ببینید، آیا این سوال در حوزه تطبیق یا در حوزه مفهوم؟ این سوال در حوزه مفهومه، در حوزه تطبیق نیست. یعنی به عبارت دیگه ما نمیدونیم عرفاً آیا مفهوم مرگ بر مرگ مغزی صدق میکنه یا نه. نه اینکه نمیدونیم این زید خارجی که الان اینجا افتاده مصداق مرگ مغزی هست یا نه، اینکه معلومه مرگ مغزیه. نمیدونیم آیا این در حوزه مفهومی چه معنایی داره. لذا بحث از انطباق و تطبیق رو درسته که مطرح کردیم دیروز، امروز هم توضیح راجبش دادیم. اینو برای چی هم گفتیم؟ برای اینکه بعضی از کسایی که وارد بحث شدن بحث رو صورت اشتباهی برنن تو حوزه تطبیق، اصلا ربطی به تطبیق نداره. این در حوزه مفهومه. ما گفتیم دو حوزه داریم بعد از اینکه شارع آمد حکم را آورد. حالا یک، موضوع ما چه معنایی داره، اینو قطعا باید عرف بگه، الا اینکه حقیقت شرعی داشته باشه، یعنی الا اینکه خودش یک معنایی وضع کرده باشه. در رابطه با مرگ و حیات قطعا معنایی وضع نکرده. خب حالا که معنایی وضع نکرده، مفهوم رو القا به عرف کرده. حالا اینکه این فردی که در خارج مصداق این مفهوم هست یا نیست، این بحث حوزه انطباق، حوزه تطبیقه. ما الان در بحث حوزه تطبیق مشکل نداریم، ما الان بحثمون در حوزه مفهومه. لذا این بحث واقعیت اینه، بحث خوبیست، بحث حوزه تطبیق. باید هم بهش توجه کرد، مطالبش هم گفت، قواعدش هم گفت، ولی حالا این که مربوط به بحث ما هست یا نه، بعد اینجا به درد ما نمیخوره. مثل بحث چی؟ مثل بحثی که در قنا مثال زدن. ببینید این که الان این کاری که این آقا داره میکنه، این داره دفع میزنه، این مسلمه، این اصلا شکی توش نداریم. اینی که این داره میرقصه، این مسجله، این رقص داره میرقصه. منتها ما نمیدانیم آیا غنا شامل مفهوم رقص هم میشه یا نه، شامل مفهوم دف هم میشه یا نه، شامل مفهوم خواندن زن هم میشه یا نه، شامل مفهوم مثلا فرض بفرمایید دایره دنبک هم میشه یا نه. ما درک ناتمامی از مفهوم غنا داریم، عرفا نمیدونیم مثلا غنا یعنی چی. نه اینکه غنا رو میدونیم چیه، اینا رو نمیدونیم مصداقش هست یا نه. تطبیق مصداق مثل کجا؟ مثل تطبیق مثل خون. عرف میدونیم خون یعنی چی؟ خون یعنی آنچه در رگها میرود، گوه آنچه در جوی میرود آب است، آنچه در چشم میرود خواب. او خون اینو چیده تو رگ ما میدونیم، قشنگ هم تعریف شو میدونیم. اما الان یک چیزی افتاده روی این، شما رفتی شستیش، رنگش مونده، آیا این مصداق او هست یا مصداق او نیست؟ این حوزه تطبیقه. اون بحث اینه که به دقت العقلیه مصداق هست، به عرف مصداق نمیدونه، این بحثش مطرح میشه. ثمره بیشتری ثمرش هم همینجاست، تو بحث دیگه خیلی ثمره نداره. منتها در رابطه با بحث ما، بحث در حوزه مفاهیمه نه در حوزه انطباقات. به همین بیانی که بیرون عرض کردم، یعنی ما الان یه جنازه ایست تصادف کرده، مغزش کار نمیکنه، قلبش کار میکنه، رو تخت بیمارستانه، ما نمیدونیم آیا مفهوم میت یا مفهوم حی برای این صدق میکنه یا برای این صدق میکنه. نه از باب این که این فرد خارجی رو نمیدونیم وضعیتش چیه، اصلا نمیدانم بر کلیه مرگ مغزی سعه مفهومی مرگ و حیات چقدره. پس مشکل درسته در انطباق بر اینه، اما ناشی از بحران تطبیق نیست. ناشی از چیه؟ ناشی از ناشناختگی مفهومه. چون من مفهوم رو نمیشناسم نمیدونم اینم مرده یا نه. نه اینکه مفهوم شناختش کامله، حالا انطباقش بر این فرد مبهمه. به این بیان بحث از حوزه انطباق از دایره بحث ما خارج میشه، اونو باید در جای خودش بررسی کنیم. اصل بحثش که توجه به اینه که آقا بدانیم دو حوزه داریم، حوزه مفاهیم و حوزه مصادیق، حرف خوبی است، حوزه تطبیق حرف خوبی است، ولی بحث ما موکول به اون نیست. اینو اصلا گفتم چرا مطرح کردم، چون برخی از رساله هایی که در این باب نوشتن اومدن تلاش کردن فکر کردن که این فارق بین فتاوی این بحثه، اومدن گفتن فارق بین فتاوی کسانی که گفتن جایزه و کسانی گفتن حرامه اینه که مرجعیت عرف رو بعضیا قبول ندارن در حوزه انطباق، بعضیا مرجعیت عرف رو در حوزه انطباق قبول دارن. نه اصلا اینجور نیست، ربطی به اون بحث نداره. در اون بحث هر چی بگه ربطی به بحث ما نداره. میدونید اون بحث ثمرش کجا ناشی میشه؟ دو تا مثال بزنم بحث رو دوباره تا اینجا که آوردیم، ولو این که هم صدای مخصص و هم مریض احوالی مطلب حل بشه. ببینید یه وقت فرق دوتا مثالمون، یه وقت یه کسی اینجاست، این مرگ مغزیش قطعیه، من نمیدونم مرده یا نه. چرا؟ چون نمیدونم مفهوم میت چی. یه وقت یه نفر رو آوردن، من نمیدونم مرگ مغزی شده یا نه. یعنی الان نمیدونیم اساسا تو کماست یا مرگ مغزیه. این دومی برمیگرده به حوزه انطباق مصادیق. اولین مصداقا معلوم وضعیتش چجوریه، مفهومش نامعلوم، ناشناختگی مفهومی داره نه ناشناختگی تطبیق. خب به این بیان مسئله معلوم شد، به این که ما در بحثمون با یک ابهام سنگین مواجهیم. حالا واقعا کسی که مغزش کار نمیکنه ولی قلبش کار میکنه، آیا میتونیم به این عرفن بگیم میتون یا نمیتونیم بگیم؟ آیا مرده است یا زنده؟ فردا بگم.